بسم الله الرحمن الرحيم. درس اللمعه جلد دوم، كتاب النكاح، توسط استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
الله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. الثانية، لا يجوز أن يتزوج أمة على حرة إلا بإذنها وهو موضع وفاق، فلو فعل بدون إذنها وقف العقد على إجازتها ولا يقع باطلا. در این مسئله ثانیه دو مطلب هست که تقریبا یکیش متفرع بر دیگریه و اگر اون مطلب دوم را جلوتر از اولی می فهمودن زحمت شکمتر. یه مطلب که الان بعد ایشون عنوان میکنن این است که کسی که قدرت بر ازدواج تزویج حره دارد اما میتواند ازدواج بکند یا نه، مثلا قدرت دارد برد حره را برای خودش زن بگیرد ازدواج کند، میرد عمه مملوکه را ازدواج میکند، محل خلاف است. یه دسته میگن نمیشد به مقتضای آیه قرآن، یه دسته هم میگن میشه. اونایی که میگن نمیشد میگن خداوند فرموده است که فمن لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمن ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات ذلک لمن خشی العنت منکم و ان تصبروا خیر لکم. کسانی که قدرت ندارند که زنهای محسنه عفیفه، قدرت ندارند که زنهای عفیفه مؤمنه را ازدواج بکنند، برن ازدواج کنند از اونهایی که مملوکه هستن، از فتیاتکم المؤمنات، یعنی مملوکه های جوانی که مؤمن باشند. بعد می فهمان ذالک لمن خشی العنت منکم، یعنی اینی که می تواند عمه مملوکه را ازدواج بکند برای کسانی است که خوف مشقت دارند، می ترسند که اگر ازدواج نکنند به حرام بیفتند. وقت گفتن از این آیه دو شرط استفاده می شد، یکی قدرت مالی ندارد که حره را ازدواج کند چون حره مهرش زیادتره، تشریفات زندگیش یه قدی بیشتره، نفقش مثلا بیشتر می شد. دوم این است که خشیت عنت، یعنی مشقت داشته باشد. با این دو شرط می تواند که عمرا مرد حر برد عمه را ازدواج کند. اما اگه این دو شرط نباشد، هیچ کدوم یا یکیش نباشد، نمی شود. وقت بر این مسئله متفرع می شد این مطلبی که در اول ثانیه فرموده، کسی که زن حره دارد و معذالکه می رود یک عمه دیگری ازدواج میکند، این ازدواج دومی عمه محل خلاف است که آیا باطل است مطلقا یا صحیح است، یا اینکه حکم فضولی را دارد، توقف بر اذن اون حره دارد. همطور که جلوتر فرمودن که اگر کسی زنی دارد بعد میخواد مثلا برادرزاده زنش را بگیرد، که زنش میشه و عمه او، یا خواهرزاده زنش رو میخواد ازدواج کند که زنش میشه خاله او، این توقف دارد بر اذن عمه و خاله. اگه عمه و خاله بشنوند این میخواد که برادرزاده همون زن را بگیرد، یعنی حبو بر سر عمه بیاره، این را گفتن بدون اذن او باطله. اگه نهی بکند باطله، و اگر هم فضولی همجوری که بکند باید اذن بدهد، اگه اذن ندهد عقدش باطل، عقد اون دومیه باطل. در مسئله حره و عمه هم شبیه اون، میگن اگر زن حره ای دارد میخواد برد عمه را ازدواج بکند، باید از حره اذن بگیرد. بدون اذن او نمیشد که عمه را حبوی حره گرد، و اون وقت این معناش نیست که با اذنش عیب ندارد. وقت این با اذنش عیب ندارد توجیه لازم دارد، و اون این است که در زمینه ای که اینم به مشقت بیفتد، مثلا حره را که دارد اکتفا به اون نمیتوند بکند، مثلا یک زن دیگر میخواد، وقت اون زن دیگری که لازم دارد حره دوباره نمیتونه ازدواج کنه دیگه، بزن که مخارجش زیاده، مهرش زیاده، قدرت بر انفاق او ندارد یا قدرت بر مهر او ندارد. اینجا اون وقت تجویز میشد که باید عمه بگیرد به اذن حره اولا، اگه اون حره اولی که زنش هست دارد و این نمیتوند که صبر بکند با یک زن، باید دومی را هم ازدواج کند، این دومی حره نمیتونه ازدواج کنه، مثلا نمیتواند، مالی قدرت مالی نداره، که قرآن گفته فمن لم یستطع منکم طولا، طول را به معنای نفقه و خرج و اینها معنا کردن، فمن ما ملکت ایمانکم، از اون طرف هم صبر بکند مشقت شدیده که معنا کردن یعنی ضرر شدید، ضرر شدید دارد بر ترک ازدواج دوم، وقت جایز است برای اینکه عمه ازدواج کند با اذن حره. پس اینی که ابتدا المصنف فرموده که لا یجوز ان یتزوج عمتا علی حره الا به اذنها، یه قیدی یه مقدمه مطریه هم دارد، و این است که در جاهایی که ضرورت داشته باشد به ازدواج عمه، و اگر ضرورت نداشته باشد اصلا چه اذن بده چه اذن ندهد برای هر حتی آزان دیگر ندارد. ابتداعا خواسته باشد برای یک زن عمه ای را ازدواج بکند، ازدواج گید ملک یمینه. ائمه علیهم السلام خیلی وقتا امایی داشتن که از امایشون فرزندانی داشتن، ازدواج نبوده، همون عمه مملوکه بود، اما اگر عمه غیر را میخواد دیگری برد ازدواج بکند، مشروط به این است که این چه چیز نداشته باشد، قدرت بر تزویج حره نداشته باشد، و از اون طرف هم صبر کردن بر ترک ازدواج براش مشقت دارد، اون وقت اینجا جایزه برد اما را بگیرد، اما در این زمینه که جایزه به اذن او باید باشد. این حالا اجمال مسئله. الثانیه لا یجوز ان یتزوج عمتا علی حره، جایز نیست اینکه تزوج کند عمه ای را بر حره، یعنی حبو بیارد بر سر حره، الا به اذنها، مگر به اذن اون حره باید باشد، و هو موضع وفاق، و این موضع وفاق است، یعنی اتفاقی علماست که عمه را بر حره میخوان بیارن، اینها از کنم که اذن لازم داره. فلو فعل بدون اذنها، پس اگر به جا بیاورد یعنی ازدواج کند بدون اذن حره اون امرا، وقف العقد علی اجازتها، صحت این عقد ثانی که عبارت از تزویج امه باشد توقف دارد بر اجازه اون حره. ولا یقع باطلا، اما یه دهی که گفتن اصل باطله که بعد نقل میکنن، میفهمون باطل نیست. چرا؟ لعموم الامر بالوفاء بالعقد، آیه شریفه که فرموده است یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عمومش شامل عمه هم می شود، یعنی عمه هم ازدواج کردید وفا به عقد واجبه. و لیس المانع هنا الا عدم رضاها، مانع در وجوب وفا به عقد در اینجا یعنی در ازدواج عمه، نیست مگر عدم رضایت حره و فضل اسم حره هم راضی شده. و هوه یعنی این عدم الرضا مجبورون بی ایگافه جبران می شود به توسط متوقف قرار دادن، یعنی بگیم موقوف بر اجازه اوست. خب این هم تدارک همون عدم رضا می شد دیگه. و هوه یعنی این عدم الرضا مجبورون یعنی جبران و تدارک می شد متدارکون بی ایگافی علا اجازتا به متوقف ساختن اون عقد عمل بر اجازه حره که عقد الفضولی. این یک دلیل که دلیلش عموم الوفا. دوم ولی روایت سماغه در رجال ما مقانی داره به فتح سین ولی روایت سماغه سماغت ابن مهران ان صادق علیه السلام، اونم مضمونش این است که عمه ای را بر اون را ازدواج بکنن اگر اجازه داد درسته. این یک قول. و قول دوم گفتن یبطل عقد عمه است باطله. دلیلش لحسنت الحلبی انها علیه السلام، اصطلاحا حسنه روایتی را میگن که سلسله سند تا به معصوم علیه السلام که میرسد همشون امامی هن و همشون هم اصلا فاضل هن دین هن، لیکن بعضی هاشون تعدیل نشد، یعنی نگفتن عادله، گفتن که مثلا دینون فاضلون مثلا فلان، اما نگفتن عدلون. وقت این روایت را تعبیر به حسنه میکنن. و قیل یبطل لحسنت الحلبی انو علیه السلام، فرمود من تزوج امتن علا حرتن فنکاهو باطل. کسی که ازدواج بکند امه را بر حره بر سر حره بیاورد نکاهش باطله، یه نقد نکاهش. و نحوهو رواه حذیفه بن منصور از امام صادق سلام الله علیه انو علیه السلام. و زاد فیها و زیاد کرده است این روایت وظیفه یه چیز دیگر را، گفتن که انه یعذر اثنی عشر صوتا و نصفا ثم حد زانی، باید حاکم این را ببرن پیش حاکم شهر و ثابت شد یا به اقرار یا به بینه که این عمه را ازدواج کرده بر سر حره، حاکم شهر یک هشتم حد را بر این جای باید جاری کنه. حد فجد کل باید ما مئت جلده، 100 جلده را تقسیم بر 8 بکنی هر قسمت میشه 12.5، 12.5 تازیانه باید به این آدم بزنن که تو چرا رفتی با اینکه حر را داشتی رفتی اما را ازدواج کردی. بله هم وزاد فیها انه یعذر یعنی تعذیر میشه. تعذیر غالب اون چه که ما دیده ایم استعمال میشه در زدن تازیانه، نه در حبس و جریمه و زمزمش هست که تعذیر اختیارش دست حاکمه، هر جور نظریه بده یا تازیونه بزنه یا حبسش کند یا جریمهش کند. نه، اونی که در روایات از مجموعش استفاده میشه تا حالا بر نخوردیم به جایی که تعذیر کلمه تعذیر به کار زده شده باشد و مرادشون حبس باشد یا مرادشون مثلا فرض نماید که جریمه مالی باشه، همون تازیونه زدنه. همون یعذر اثنی عشر صوتا و نصفا، تعذیر می شود یعنی تعذیب، معنی تعذیب 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 می شود به زدن 12 تازیانه و نصفی سمن حد زانی. و هو ساغر، و حالا که این ساغر هم باشد یعنی در حالت زدن ها مختلف، گاهی وقتا مثلا اون مأمور حاکم میاد میگه ببخشید خیلی معذرت می خواهید دستور شهر اینه، دست اون واره که باز کنید 12 تازیانه بزنید تو دستش. خب این حالا خیلی ساغر نیست، دستاشو باز میکنن یا فلکم یالن یا تازی نمیارن. گاهی وقتا ما در حال ذلت یعنی در این حال این که این تازی نمیزنن احترام توش نی. حالا من یه مثال یادم افتاد عرض کنم، بنده در زمان سنه 43 بود یا به نظر من 43 بود، اون موقعی که امام را گرفته بودن دفعه دوم برده بودن ترکیه و فلان، اون موقع حالا یه پیش آمدی که یه 24 ساعت ما در ژاندارمری کرج بردن توقیف کردن و بعد فرستادن سازمان امنیت طول تفسیر شدیم. اجمالا اون 24 ساعت که اونجا بودن یه دفعه دیدن یه آدمی را مأمور ژاندارمری، اون ژاندارمری کرج پشتش رود خونه است، مثل این گم که اینجا مدرسه فیزیک پشتش رود خونه، اونجا هم پشتش رود خونه. اون وقت یک کسی را خیلی جور دیدم مو کثیف و لباسه مندرس و این مأمور ژاندارمری افتادن که کشون کشون دارن میارد توی همون اداره و اما خب اما ما به سهر ما مورین که نمیدونم سهر برای چی من را آوردن. آمد گفت که آقا ما بد کاری میکنیم. گفتم چه کار کردی؟ گفت این آدمی که الان داریم میاریم بچه دزدیده، یعنی یک زنی آمده بود خونه لباساش رو بشوره، بچهش اونجا بوده، بچه رو گذاشته بوده تو گونی، پشتش کرده بوده میبرده. محمود جان را میده که گرفتنش آوردن. منظورم اینجا آوردن توش اداره جاندارمری. این میزد، اون میزد، اون به کلش میزد، اون به دوش. تا رئیسه آمد، رئیسه هم آمد تا بهش گفتن که چیه، هم بلافاصله شروع کرد به شره پشره زدن زیر چکی و فلان اینا. اینا میگن ساگر. حالا بیا میگن تقصیر چیه، ثابت بشه. خب ببخشید دیگه، حالا چرا نیست با جگدی زد تو را. این غیر از این است که تا حکیم یسه خوب بسنید الله یه شکی میزنید از یک گوشش. اینا میگن ساگر، یعنی در حالت ذلت دارن کتک میزن. حالا این آدمی که با اینکه زن حره دارد بیه پس از عمه، من از حالی که قصه عمه را ازدواج کرده، دوازده تازیانه و نصفی با حالت ذلت بهش میزنن. بله میفهمان که وهو ساقر و تعویل البطلان به انه آئرون الی علا تقدیر اعتراض الحره خلاف ظاهره. بگیم که خب این حدیثی که حلبی ناکرده من تزوج امتن علا حرتن فن نکاه او باطل، باطل تقدیری، یعنی علا تقدیری که حره اجازه ندهد باطله. میفهمان این علا تقدیر نداره، نکاه او باطل دیگه. ما اگر حملش کنیم برای اینکه علا تقدیر این که حره اجازه ندهد، اون وقت باطله خلاف ظاهره. و تعویل بردن کلمه بطلان که در حدیث حسنه حلبی بود به چه جور؟ به انهو آئلون اله، به این که این ازدواج عود به سوی بطلان میکند علا تقدیر اعتراض الحره، بر فرض این که حره اعتراض بکنه که چرا گرفتی، اون وقت بگیم باطلون. میفهمان این خلاف و ظاهره که بگیم برگشتش به بطلان علا تقدیر اعتراض. و اما روایت سماعه، سماعت ابن مهران میگن واقفی بوده و خود روایت سماعه قاصرتون اما آرزتهی. اگر روایت سماعه با حسنه حلبی معارضه کند، حلبی مقدمه، برای اینکه این روایش حسنه است، اون یکی راویش چیز نیست، بفرم موثق هم باشد صحیح الاعتقاد نیست، فاسد العقیده است. قاصرتون هم معارضتی. خب اینم قول قیله که این دلیلش. و شهید ثانی میفهمن و علال بطلانه ینزل عقد العمه منزلت المعدوم. و بنابر بطلان، یعنی اگر قائل شدیم که قول دوم را گفتیم گفتیم باطله، عقد عمه به منزله معدوم حساب میشه، تنزیل میشه به منزله معدوم. و اما بنابر قول اولی که گفت توقف بر اجازه دارد و علا ایگافهی، یعنی بنابر قول به این که موقوف باشد صحت عقد عمه بر اذن حره، قیل للحره فسخ عقدها ایضا. اینجا بعضی ها گفتن که این حره میتواند که عقد او را رد بکند و میتواند هم دل به قول زنها دل سرد میشن، میگن این شوهر من که من حره هستم ویلش کرده رفته عمه گرفته، من دیگه نمیخوام، فسخ تو عقد خودم را. اینم بعضی ها گفتن عیب نداره که عقد خودش را فسخ بکند. و الهی گافی گیل للحرات فسق عقد های زن، چنانچه در عمه و خاله هم گذشت که اگر یک زنی یا دارد بعد میرد خواهرزاده اون زن را میگیرد، اون وقت این عمه میتوارد عقد خودش را فسق کند که خاله، و همچنین برادرزاده او را ازدواج میکند، برادرزاده خودش کرده، برادرزاده زنش، اینم عمه میتوند که عقد خودش را از کنند که فسق بکند. همینطور که در اونجا گفتن که میتواند عقد خودش را فسخ بکند و عقد او را، اینجا هم گفتن اینجوریه کل عمت و خاله. شهید ثانی میفهمان که و هو ضعف فی ضعف، اصل اون مسئله دیو تا گذشت که اگر یک کسی یک زنی را دارد بعد میرد برادرزاده اون زن را میگیرد، اونی که خود شهید ثانی اختیار فرموده این است که عقد اون دومیه را که تازه آورده میتونه به هم بزنه. و اما مخیر باشد بین این که عقد او را به هم بزند یا عقد خودش را، بگه من رفتم، اینا ایشون فهمودن درست نیست، دلیل نداره، ضعیفه. اون وقت بر اون قولی که در عمه و خاله ضعیفه متفرع کردن این را که اصلا هیچ چیز روایت نداره، وقت میشه ضعف علی ضعف، سبک مجاز از مجاز داره در قوانین حقوقی که می‌دیدین، سبک مجاز از مجاز اصل مطلب مجاز از اون مجاز یه مجاز دیگه مثلا بریزد، مثلا این میشه سبک مجاز از مجاز. اینجا هم اینجوریه، بگوییم که اصل این عمه و خاله‌ای که در محل خودش هست که مشبه به این مسئله است که میخوان این را قیاس بر او بکنن، مقیس علیه، مقیس علیهش ضعیفه، مقیسش اونم ضعیفه، ضعفن در ضعیف میشه. ولذا میخوان و ضعفن فی ضعفن، یعنی اصل مقیس علیه ضعفه، این یکی هم که الحاق کردن عمه را با عمه، این هم از کنم که ضعف در ضعف میشه. و جواز و تزویج الامه به اذن الحره. حالا این مسئله اولایی که من عرض کردم اگر مقدم داشته بود دیگه زحمتش کم تر بود، این تیکه است که شهید ثانی میفهمان اینه که مصنف فرموده است که لا یجوز ان یتزوج امتن الا به اذنها، یعنی معناش نیست که به اذن حره میشود امه را ازدواج بکنیم. این جوازی که از عبارت مصنف استفاده میشد مبنی بر این است که تزویج امه ابتداعا جایز باشد و اگر جایز نباشد این اصلا اشکال بر مصنف وارده که چرا یه عبارتی فرموده است که دلالت میکند بر اینکه با اذن حره اما را میشه ازدواج کرد، با اینکه با حره هم در کار نبود ابتداعا خواسته باشد اما را ازدواج بکند شرط لازم دارد. بلی عبارت مصنف را میفهمون حمله بر این شرط بکنیم، بگیم که به قرینه بعدی که خودشون تصریحا فرموده ان که ازدواج عمه مشروط به این است که قدرت بر حره نداشته باشد و مشروط به این است که نیازی به ازدواج ثانوی دارد و فرض است که ازدواج ثانوی حره را نمیتونه ازدواج کند از این قدرت مالی و ترک ازدواج هم مشقت دارد و ضرر شدید دارد. اینجا وقت درست میشه این مسئله. و جواز تزویج عمه به اذن حره، این جواز از کجا در میاد؟ المستفاد، اینجا نوشته مستفادته، همه این نسخه مستفاده است، تا مستفاده باشه باید اون کلمه جواز را تعبیر ببینیم، یعنی اجازه، مثلا من تا تانیس باشه که المستفاده، شما جواز مستفاد داری، خب همون مستفاد باشد بهتر، این جواز مذکره، این المستفاد صفت جوازه، ما اگه مستفاده باشه باید که بگیم یعنی جواز یعنی اجازه، وقت اجازه تا تانیث دارد یعنی بگیم مؤنث اینطور ها. و جواز هم تا را بزنم یواشکی راحت تره میفهمان که و جواز تزویج الامه به اذن الحره، که این جواز استفاده میشد، المستفاد صفت حره نی که مستفاده صفت جواز، الان اون کاتب که می نوشته لابد همراه نوشتنش این مؤنث این بغلیش هم تا نوشته المستفادت من الاستثناء، این جوازی که مستفاد است یعنی استفاده می شود از استثنایی که مصنف فرموده، گفته لا یجوز الا به اذنها اون بالا، این جواز مختصون، یعنی نگفته مختصتون، مختصون بالعبد، این اختصاص دارد به اینکه اون آدم ازدواج کننده خودش عبد باشد، خب عبد جایز عمه را ازدواج بکند، لازم نیست که بگیم که عبید باید حرات را ازدواج بکنه، نه عبید جایز است که عمه را ازدواج بکنه، یا نه اگر حر معمولیه به من یعجز عن وطی الحره اختصاص دارد به عبد، یا به کسی که عاجز از وطی حره باشد دون العمه، یعنی قدرت ارز کنم که اینجا زیرش نوشته لسه کرن و غیری، این خوب نیست این توجیه حاشیه، میگه حره را حره را نمیتونه از وطی لسه کرن اگه بخوره به خودش و خود مرد، خود مرد صغیر باشد حره و عمه باش قدرت برای ازدواج نداره، اون که فرقی نمی کنه. و اگر مراد این است که او صغیر است، یعنی یک حره گیرش آمده است که صغیر است و غیر بالغه است، این نمیتوند که رفع نیاز خودش را به وسیله او بکند، عمه را باید اون جوری مانه نداره، لسگرن یعنی لسگرن فی زوجه نه لسگرن در زوج. و اما توجیه بهترش نیست که از کنم که به من یه عجوز انوکی الهره، همین است که از مفهوم آیه شریفه که بعد اشاره می کنن فمن لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحسنات المؤمنات فمن ما ملکت ایمانکم، کسی که قدرت ندارد از حیث طول یعنی از حیث نفقه و از حیث مرد این که محسنات مؤمنات و حرات را ازدواج بکند، اون وقت مملوکات را ازدواج بکند، این وقت عجزن یعنی عجز از نفقه و عجز از مهر، اینجوری معنا کنیم. و بله ان وقت کسی که عاجز از وقت حره باشد دون علمه و یخشا الانت از اون طرف هم به کلی ازدواج نکند به ضرر شدید میفتد. این یکی یا باید بگیم مختصم بالعب او مبنیون علالقول به جواز تزویج الامه بدون شرطین، یا مبنی به این است که اون دو شرطی که از صدرن و زیدن از آیه شریفه استفاده میشد، اولش استفاده میشه که قدرت بر حره باید داشته باشه نه فدا و مهرش، زیرش هم استفاده میشه که تر ترکش ضرر شدید متوجه بو بشود. بگیم اینا مستحب به مراعات بکنه و الا اینا هم نباشد مطلقا جایده که چون که احد القولینش همینه. یا مبنی بر قول به جواز تزویج امس بدون دو شرط که قدرت بر انفاق و عدم خوف عنت و این کان الاقوا خلافه، گرچه شهید ثانی میفهم ما خودمون نظریمون این است که اگه این دو شرط باشد جایزه، نباشد هر دو یا یکیش جایز نیست، اما این که مصنف فرموده مبنی بر اون قوله. حالا از کجا این در میاد؟ کما نبه، خود مصنف هم توجه به این معانی داشته، چنانچه میفهمم تنبیه کرده مصنف بر این به قولش فرمود و کذا لا یجو، کذاش مشاره و کذا لا یجوز للحر ان یتزوج الامته مع قدرتی الا تزویج الحره، جایز نیست برای مرد حر ازدواج کند امه را با تواناییش بر تزویج حره. به چه جور؟ به ان بیان از کن تواناییه، یعنی قدرت داشته باشد اینجوریه، به ان یجد الحره بیابد حره را و یقدر علا مهرها و قدرت هم داشته باشد بر مهر حره و نفقته ها و خرجش و یمکنه وطیها و ممکنم باشد این شوهر را وطی اون حره، یعنی مانع شرعی در اون حره، مانع طبیعی مثلا عیوبی که گاهی وقتا مانع میشه از وقت اون هم نرسته باشه، زنهای معمولی این از کنم و یمکنه وطیها و هول معبر عنه به طول آیه شریفه که فرموده فمن لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات، طول این سه کلمه از معناست، یکی این که حره پیدا بشد، دوم این که قدرت بر مهرش داشته باشد، سوم این که اون حره مانعی از این که مدخول بها بشد نداشته باشد. اون وقت این از کنم که با وجود این که هست معذاره که بر امه بگیرد، مصنف هم الله یجود او ما عجزهی، یا این که نه حره را نمیتوند بگیرد، اذا لم یخشى العنت، در حالتی که خوف عنت نداشته باشد، اونم باز لا یجود، یعنی برفرض این که قدرت بر حره ندارد اما سب میتوند بکند، بیش تحمل میتوند، یعنی واقع در معصیت و گناه و ضرر شدید نمیشه، بازم نمیتوند بره عمل را ازدواج کند. عنت چیه که در قرآن مجید فرموده ذالک لمن خشی العنت منکم، میفهمه یه معنای لغوی دارد یه معنای اصطلاحی، معنای لغویش میفهمن و هو لغتا المشقت الشدیده، زحمت زیاد، مثلا آدم یه تخت سنگی یا عجیل بشد به دوش بگیره از سینه خوب برد بالا، این از کنان که مشقت داره، این میگن عنت، بهش میگن عنت یعنی مشقت داره. و شرعن از ضرر شدید، یه فهمش که یه مختصر ضرری بهش متوجه میشد، این رو نمیگن ضرر بهش میرسه، اگه این زن نگیره ضرر بشه، چون عدم الاستمتاع هم خودش یه نحوه از ضرر، اما این ضرر اون مرانی، یه فهمش که نه این در اثر حبس منی یا فکر خیال یا چی مغزش هد میکنه، اگه اینجوری باشه این وقت ضرر شدید داره برای این آدم، این وقت میتونه عمل را برای ازدواج کنه. و شرعن از ضرر شدید به ترکه، به حیث و یخاف الوقوع فی الزنا، به حیثی که میترسد که این بیفتد بر زنا، یعنی حالا این مثالی که من عرض کردم طبیعیه، این حالا ضرر شدید شرعی شهید ثانی فرموده، یعنی اگر چانسی این ترک بکند و ناچار واقع در زنا یا استمناع محرم این کارهایی که حرامه گرفتار میشه. یخاف الوقوع فی الزنا لغلبت شهوه، چون شهوت غلبه کرده. و ضعف تقوا، تقواش هم کمه، این اندازه ها که الان جهنم یادش بیارد و در روایت دارد که اگر در کسی را میفته تو خیابون و بازار به یک زنی چشمش میفته که به نظرش خوش میاد، پلک چشم پایین بیاره بگه که خدایا مثلا یک زن حسابی به من قسمت کن، ما خداوند عالم یه هورول این در بهش بش میده، هر یک دفعه‌ای که چشمش میفته به یک زن اجنبیه و این علم نت الله عینین و لسان و شفتین و این میگن که عینین که خدا قرار داده، این پلک چشم رو دونی کرده است که میتونه آدم پرده را بیندازد پایین و نگاه نکنه. مثل قل للمؤمنین یغضوا را مفسرین فرمودن معناش اینه قز بصر، این نیست که چشم ها تا فشار بده کور شو، نه، یعنی پلک چشم بیاوردن پایین. مکرر تجربه هر کس کرد، مثلا اگه از ما بپرسن که شما از جلو فرون دکون زرگری رد شدید درش باز بود یا نه، بگن میگه من نگاه نکردم، با اینکه این نگاه میکرده اما پرده چشم آویزون بوده، نگاه نمیکرده که فرون کس زلات دکونش بازه یا نه، به خبر میکردن خیره خیره نزن مشتری نگاه کنه، وقت اون نگاه کردن ممنوعه. وقت پرده چشم آدم میتونه پایین بیاد. در حدیث دارد که هر وقت پرده چشم آدم پایین بیاد به خاطر اینکه نظرش به اجنبی افتاده، خداوند عالم یه حورول این در بهش بهش میداد. امام حشر الله و معجداده میفهمون یکی از این حورول اینهای بهش به همه عالم میاد. ایشون تعبیرش این مکرر هم میگفت، میگفت یکی از این حورول اینهای بهش به همه عالم میاد، یعنی امریکا، اروپا، اون چی که دلار، اون چی که پول، همه نظام کنه یه حورول این ارزشش بیشتر از اونه. آدم وقت اگر معتقد و مؤمن باشه، خب چه دایی دارد که همه عالم رو بذاره کنار یه آنی شهوت مثلا اعمال شهوت بکنه. در بعضی روایت دارد که این حول اینها 70 حله می پوشن، بازم ساق پاشون سفید پیداست، یعنی اگه یه لام 500 شمی آدم زیر شلوارش روشن کنه گلی من بپوشه زیرش پیداست دیگه. معذاله که سفیدی ساق حورول اینها غلبه دارد و پیداست، یعنی روشنهاش زیاده. وقت یه هم چیزهایی که توصیف شده و در قرآن مجید هم زیاد از اینها هست، تنها روایت نی، وقت در قرآن مجید هم اصلا حورول این که میگن این یعنی فراق چشم، چشمهای فراقی دارد که جالبه، جذابه، جالبه. وقت آدم اینها رو بذاره کنار و یه نگاهی بکنه به زن اجنبی یا شوهر دارد یا چیه یا فلان، هزار جو کسافتکاری هست تا یه نگاه بکنه. وقت این است که ائمه علیهم السلام دستور دادن. حالا اینجا میفهمم که اگر واقع در زنا میشد و تقواش کنه، یعنی خودداری نمیتوند بکنه و گل و ضعف تقوا و ینبغی ان یکون الضرر الشدید وحده کافیا، میفهمم دو شرط نمیخواد، یکی این که قدرت نداشته باشد و یکی این که ضرر شدید، یکی از این دوتا کافیه و سزاوار است این که ضرر شدید به تنهایی از کنم که کافی باشه. عبارت مصنف هم همین استفاده میشه، چون او آورده گفته است که ما قدرتی علا تزویج الحره او ما عجزهی ازالم یخشل انت، مثلا ممکنه که از این دابیه. بله میفهمم که و این قویت تقوا، گرچه تقواش هم قوی باشد بازم ضرر شدید داشته باشد بر ترکش، ضرر شدید طبیعی مثل اونجوری که عرض کردم، للحرج و ضرر، برای اینکه اگر تقوا هم دارد واقع در زنا هم نمی شود، اون وقت مطلب طبیعی دیگه تقوا نمیتونه جلوش رو بگیرد. مطلب طبیعی مثلا فکر خیالش حاسد میشد یا مغزش عیب میکند یا حالت جنون به خودش میگیرد، غلبه شهوت باشد، این باید اطفاء شهوت بشد به طریق شرعی و فرض نیست که این تقوا دارد اطفاء شهوت به غیر شرعی نمیکند، شرعی هم گیرش نمیاد. اینجا اون وقت خطر ضرر شدید داره، میفهمن همین کفایت میکنه. برای اینکه معذالکه به این شارع مقدس بگه تو برو عمل رو نگی، این اصل حرج لازم میاد. ما قرآن ماجعل علیکم فی الدین من حرج جلوشا میگیرد و قاعده لا ضرر که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام اینا هم شامل میشه، للحرج و ضرر المنفیین، حرج به مقتضای قرآن، ضرر به مقتضای حدیث، اینا هر دو نفی شده اند در اسلام. خب و اصالت عدم النقل، حالا ما شک بکنیم بر اینکه کلمه عنت از معنای مشقت شدیده نقل شده به معنای شرعی که ضرر شدید خوف وقوع در زنا باشد یا نقل نشده، این مسئلتون اصولیه که پسر همین شهید ثانی در معالم عنوان کرده که اگه یه لفظی به حسب وضع لغوی یه معنایی را دارد شرط میکنیم که از اون معنای لغوی منتقل شده است به معنای دیگری یا نه، از عدم نقله اصل هست که منتقل نشده باشد از اون معنای لغوی به معنای دیگر شرعی، اون وقت باید حمله بر معنای لغوی بشه. ایشون هم میفهمون و اصالت عدم نه. خب و علی اعتبار شرطین، بنابراین که این دو شرط، یکی قدرت نداشتن بر تزویج حره و یکی خوف وقوع در ضرر شدید و عنت، بر اعتبار شرطین است ظاهر الآیه، یعنی ظاهر آیه شریفه که و من لم یستطع فمن لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات، این یک شرط. آخر آیه هم که میگه ذالک لمن خشی العنت منکم، این هم دو شرط. ظاهر آیه این معنی است و به معناها و به معنای این آیه روایت محمد ابن مسلم عن الباقر علیه السلام و دلالتهما به مفهوم شرط، و اینها دلالت میکنند به مفهوم شرط. فمن لم يستطع منكم طولا، یعنی فإن استطاع ابنه، مثل انجاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهومش نیست که اگر عادل آمد قولش حجته، میگه هر کس استطاعت ندارد امر را بگیرد، مفهومش نیست که اگر دارد نگیرد، هر کس خوف عنت دارد امر را ازدواج کند، مفهومش نیست که اگر ندارد نه. پس این دلالت آیه بر اعتبار شرطین به مفهوم است نه به منطوق. من و دلالت هما به مفهوم شرط، و مفهوم شرط هم حجتون عند المحققین، و مفاهیم را که بررسی کرده صاحب اصول مزفر شش قسمه دیگه. قسم اولیش مفهوم شرط هم، مفهوم وصف و لقب و عدد و فلان، اونی که حالا خاطر جمع اونایی که میگن حجت همون مسئله مفهوم شرط هست. بله و هوا، یعنی مفهوم شرط حجتون عند المحققین از اصولیین. و قیل یجوز العبد علی الامم القدرت علی الفرد، در مقابل این میگه این شرط ها نمیخواد، این دوتا آیه هم، این دوتا شرط هم از آیه که استفاده میشه هم برای استحباب میکنیم. جایز از عقد بر امم با قدرت بر حره علی کراهیتن، یا علی کراهتن، کراهت دارد نه این که حرام باشه. چرا؟ للعصد شرط میکنیم که این ازدواج جایزه یا نه، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، وقت اصالت الجواز. این یک. دوم و عمومات الکتاب، حالا دو سه تا آیه اشاره میکنند، والذین هم لفروج، صفات مؤمنین را که خداوند دارم ذکر میکنند در بعض جا هم صفات متقین را میگه والذین هم لفروجهم حافظون، مؤمنین اون کسانی هستند که فرض خودشون را حفظ میکنند، الا علی ازواجهم او ما ملکت، که از این آیه علما استفاده کردن که اعمال و قوه شهویه در به هر مرتبه از مراتب مراحل باشد، به غیر این دوتا جایز نیست، فقط یا زوجه باید باشد یا ملک یمین. اون وقت گفتن که او ما ملکت ایمان هم که عطف بر ازواجهم شده اصلاح دارد، نگفت از او ما ملکت او ما ملکت ایمان هم الا میقدر علی حره، اینو نفهموده اصلاح دارد. این یکی. دوم ولا امتون مؤمنتون خیر من مشرکتن ولو اعجبتكم اعجبتكم، میگه زنهای مشرکه خیلی هم خوشتون بیاد ازش و خیلی به نظرتون جمالشون و اینا همش دورته، معذره که یک عمه سیاد شده نمچی و فلان را ازدواج بکنی بهتر از اون مشرکه، بجنه که اون جهات معنویش غلبه دارد بر جهات سوریش. ولی امتون مؤمنتون، هر آینه کنیزی که مؤمنه باشد ایمان به خدا و رسول دارد، خیر من مشرکتن ولو اعجبت کم، ولو اینکه به عجب در بیارد شما را زیل آیده. آیه سوم و احل لکم ما وراء ذلکم، در اول آیه که میفهمان حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم، این آیه را شما مراجعه فرمایید، 14 طایفه را خداوند عالم حکم به حرمت فرموده، یا به نسب یا به رضا یا به مصاحرت، این سه دسته. بعد از این آیات میگه و احل لکم ما وراء ذلکم، ماورای اینا برای شما حلاله، ماوراش یکی شما عمست عمه که تو این آیه نداره، این چهار تا طایفه که ذکر کرده یکیش نگفته که امام مثلا حرامه، و اما احل لکم ماورا ازالکم شامل عمه هم میشه. پس اینه میگه آیه چهارم و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و ایمائکم، به نکاح تر بیاورید ایامای خودتون را، ایاما را گفتن جمع ایمه، ایم رجلن لا زوجت له و امرأتن لا زوجه لها، هر دو معنا شده. وقت ایاما یعنی مردهای بی زن را زن بدید، دخترهای بی شوهر را شوهر بدید. و خطاب به اولیاست و انکهو الایام منکم، زیاد سخت گیری بکنید. میگه یه میلیون مردش باشد و دو میلیون چیش باشد، یعنی وقتی که کف مست و مانند و مست و این حرف هست، زود مرخصشون کنید. و انکهو الایام منکم و صالحین و مردمان صالح از بندگان خودتون و کنیزان خودتون. خب اینی که میگه که کنیزان خودتون را به نکاح در بیاوری، خب این معناش نیست که ولی اون آدم قدرت بر حره دارد، اطلاق این آیه شامل میشه. این چهار تا آیه. و اما روایت ابن بکیر المرسله، عبدالله ابن بکیر ان صادق علیه السلام فرمود لا ینبغی، و گفت لا ینبغی اون کسی که چه چیز دارد، قدرت بر حره دارد، باید عمل را ازدواج بکند. لا ینبغی میگن ظهور در استحباب دارد در اصطلاح متأخر، و الا لا ینبغی و لا ینفلان در محالات هم و ما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا، سزاوار نیست که رحمان برای خودش ولد بده. و ما ینبغی له الشعر، سزاوار نیست پیغمبر شعر بگد و شما میگید این قرآن شعره. این کلمه لا ینبغی در محالات هم استعمال شده، لکن در کلمات فقها در قرون متأخره ظهور در استحباب پیدا کرده. اون وقت زمان ائمه علیهم السلام که زمان حضرت صادق بوده، این لا ینبغی ها زیاد است در روایات که ظهور در استحباب داره، یعنی ترکش کراهت داره. اینا هم میگن اینجا داره لا ینبغی، پس معلوم میشه که جایز اما سزاوار نیست. و وزارم فی الکراهه، این ادله اونایی که میگن جایزه شهید رد میکند. میفهمان و یضعف بأن الاشتراط المذکور مخصص لما ذکر من العمومات. میگه این چهار تا آیه که شما خوندید عام است، ما من عام من الا وقت خوش که دیگه گفته شده، عام قابل تخصیصه. اون وقت میگیم مفهوم اون آیه شریفه دیگه، حالا نوبت روایت نمیرسه، همین آیات که عمومیت دارد مفهوم اون آیه مخصص اینه. اون که میگه فمن لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمن ما ملکت، یعنی اگر کسی قدرت دارد نه دیگه، معناش نه. و الا اگر چنانچه چه قدرت دارد چه قدرت ندارد بگیم جایزه. چرا خدا فرموده کسی که قدرت ندارد؟ از یک اهل علمی طلبه ایست مثال معروف پرسیدن، گفتی که شما کجا میخوابید؟ گفته بود شبها دار شفا میخوابم، روزا هم دار شفا میخوابم. خب یه شب و روز نداره دار شفا، این قید شب معناش نیست که روزش در دار شفا نی، شبش در دار شفا، یه شبش. ما اگر خداوند عالم قرارش این باشد که چه قدرت دارد چه قدرت نداره جایزه، چرا میفهمان فمن لم یستطع فمن ما ملکت؟ و این مخصص عمومات میشد که الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. میفهمان که و یضعف بأن الاشتراط المذکور که از آیه فمن لم یستطع استفاده میشد، مخصصون تخصیص دننده است مرون چیزی را که زشت شد، کن چیه من العمومات. این چهار آیه و روایتو روایت ابن بکیر ما ارسالها ضعیفتون. اولا که مرسلا از امام صادق نقل کرده، گفتن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله، خود عبدالله ابن بکیر هم میگن فتحی المذهب بوده، یعنی قائل به امامت عبدالله افتح بوده که فرزند بزرگ از حیث سن فرزند بزرگ موسی بن جعفر که حضرت صادق سلام الله علیه بوده، اون وقت این قائل به امامت او شده بود از باب اشتباهی که در میان عامه مردم هست که اونی که سنش زیادتره مقدمه. مسئله امامت مربوط به سن نیست. حضرت جواد 9 ساله بود و حضرت عیسی بچه بود و حضرت یحیی بچه بود و آتینا و حکم سبی یا اینا اشتباه کردن، هم مسئله امامت را مثل مسئله عادی مثلا چیز حساب میکنن، میگن پسر بزرگ مقدمه. اون وقت یه عده بودن این عقیده را پیدا کردن، بنابر روایتی 12 روز، بنابر روایتی 70 روز عبدالله افتح از دنیا رفت، همشون عدول کردن به موسی بن جعفر، مثلا عدول میکنن الان از این آقا بون آقا، همشون عدول کردن، فقط یک امام 13 هم وسط زیاد کردن، بقیه یه عقیده شون دیگه بعد حضرت رضا و جواد و هادی و امام عسکری همه را قبول دارن، این وسط این را زیادش کردن. اینا هم وقت ارز کنم که فساد عقیده دارن، فساد عقیده، اون وقت آیه شریفه انجا اکن فاسقون به نبا انفتب ینو را از سدید الدین محمود الهمسی که معاصر با پسر علامه بوده صاحب ماله نقل میکنه که سدید الدین محمود الهمسی گفته است برای این که ایو فسکن اعظم من فساد العقیده، خدا که فرموده انجا اکن فاسقون به نبا این، چه فسکی بالاتر از نیست کردن عقیدهش فاسد باشه. پس بنابراین اونایی که فاسد روی عقیده هستن اونا خبرشون حجیت نداره و عبدالله ابن بکر از اونا بوده. مثلا میفهمان که وحوه زارم و یوزعب این که اشتراط مسکون مخصصون لمازو که معلومات و روایتو معصالا ضعیفتون، یعنی خود راویش ضعیفه و ضعف مطلق المفهوم ممنوعون. شما اگر بیاد بگید که مفهوم حجت نیست، میگیم نه، مفهوم وصف و مفهوم عدد و مفهوم لقب و اینا میشه آدم بگید حجت نیست، اما مفهوم شرط قبول ندارن که بگیم حجت نیست. و ضعف مطلق المفهوم حتی مفهوم شرط نیست، این ممنوعون. و تنزیل الشرط علی الاقرب، بگیم خیلی خوب، اینی که خداوند فرموده است که فمن لم یستطع منکم، حمل بر اغلب میشد در جاهایی که یک کلی یا یک مطلقی باشد که اغلب افرادش دارای یک وصفی باشد، این دیگه مفهوم نداره. مثال معروف که وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهنه، دختر زنی که در کنار شماست، گفتن این مفهوم ندارد که اگر سانچه یک زن انسان دارد دخترش در سیستان بلوچستانه، میگه این که در کنار من نیست پس او حلاله، میگن نه، اینی که گفتن فی حجورکم غالبا زنهای بچه دار شوهر میکنن، بچه هاشون همراهشون میارن پیش شوهر دوم، اینی که خداوند فرموده و ربا عبکم اللاتی فی حجورکم، یعنی به اعتبار اغلبیت اونخ مفهوم دیگه ندارد که یعنی اونی که در حجور شما نیستن اب ندارد. این هم بگیم اینجا هم اینجوریه، فمن لم یستطع منکم طولا، اغلب قدرت اونایی که میخوان عمه بگیرن قدرت ندارن. میفهمونم قبول ندارن که اغلب قدرت بر هره ندارن، اغلب هم در مشقت ضرر شدید میفتن در خوف وقوع در حرام، اینا قبول نداریم. و میفهمونم که و تنزیل و شرط اغلب خلاف و ظاهره، اینم و هو صلی الله علیه.